اسلامی موقت تکرار شده. آیا می دانید که قانون دادگستری ایران در زمان هم قانون مدنی هم همینجوری موقت تکرار شده در دوره علی اکبر خان داور؟ بله، دادگستری دوره مشروطت از دادگستری بعد از انقلاب بهتر بوده، من کاملا قبول دارم، ولی گاهی اون گنده شدن استبداد و اصلی شدنش تمام دستاوردهای دیگرش تحت شعاع قرار میده. واقعیت این است که روشنفکران مشروطه کجا داره برنامه مدون بودن؟ بله، ما افراد فریخته‌ای داشتیم، فکری داشتیم که همون رضا شاه پهلوی تمام اینا رو به اصطلاح رد کرد. مثلا یه نخست وزیری مثل مصطفی الممالک نپذیرفت. کسانی که معتقد بودن که اشرافیت مشروطه اشرافی لازم هست، سلطنت کنترل کند. خب ولی کسانی در جامعه را موفق شدن، گفتن غلبه بوروکراسی بر دموکراسی در حال حاضر، غلبه بوروکراسی بر دموکراسی شد فروغی و رضا شاه به اونام چیز نکرد، رحم نکرد. رضا شاه به تغییر زاده هم رحم نکرد. ببین کسانی الان هم در ایران هستن مثل کارگزاران سازندگی، میگن غلبه بوروکراسی بر دموکراسی. خب این که دیگه اصلا نقض قرضه، دیگه هدف مشروطه نبود، هدف انقلاب ایران یکی از شعاراش آزادی نبود، چون قرار بود دموکراسی بیاد دیگه. شما وقتی از انقلاب حرف میزنی بحث توسعه که نیست. مثلا بعضی این غلط میارن، رضا شاه توسعه میخواست. ببین ما انقلاب مشروطیت که نکردیم که توسعه پیدا کنه ایران، انقلاب مشروطیت کردیم که دیکتاتوری از بین بره. به این خاطر اینا گاهی خلط مبعث صورت میگیره. به نظر من انقلاب مشروطیت جشنی بود از قانون، انسانهای منور الفکر، ولی اشرافی در یک جامعه بسیار عقب مانده که اساسا قدرت تعمیمش نداشت. انقلاب 57 به خاطر تاریخ زمان دنیای جدید ارتباطات یک زلزله در جامعه ایران ایجاد کرده و این زلزله گفتم بستگی به این داره که ما بتوانیم اون نهادها رو محکم کنیم یا نه. حکومت دینی، انقلاب به اصطلاح حکومت دینی ناکارآمد ضربه زده، ولی واقعیت این است که انقلاب ایران یک نوع اعتراض بر دیکتاتوری هم بوده، مشروطیت هم همین بوده. ولی اینکه بگیم رهبران انقلاب مشروطیت برنامه مدونی داشتن، من همچین اعتقادی ندارم. ببین من در خصوص ضرورت نقد پشیمانی از انقلاب و اهمیت دفاع از انقلاب 57 توضیح دهید. ببینید من نگاهم درباره انقلاب گفتم. ببینید انقلاب امری نیست که شما خودت انتخاب کنی. شما ممکنه حتی یک نظام هم قبول نداشته باشی، با توجه به شرایط عمل میکنی. انقلاب ایران دو تا رهبر داشت، شاه اینو آقای بازرگان میگه و آقای خمینی. اگر اون رهبر درست عمل میکرد، رهبر به اصطلاح شاه، آقا خمینی و خل اسلام میکرد. گفتم من یه چیزی بگم، آقا شریف امامی میاد نخست وزیر میشه، خب میگه ما انتخابات مجلس به زودی برقرار میکنیم، برگزار میکنیم. شاه چند روز بعد مصاحبه میکنه، میگه انتخابات سر وعده خودش در خرداد 1358 خواهد بود. اصلا خرداد 1358 اصلا دیگه نه تاک نام بود، اثر بود، نه تاک نشان. سال 58 که اصلا دیگه حکومت پهلوی نبود. حالا اگر اون انتخابات برگزار میشد چه اتفاقی میافتاد؟ نهضت آزادی ملی، مذهبی های اون زمان، جبهه ملی که انتخابات شرکت میکردن، چیزی به نام جبهه انقلاب شکل نمیگیره. خب ولی اگر اون دیکتاتوری به اصطلاح عقب می نشست، خب انقلاب نمیشد. ببین انقلاب برای چی صورت میگیره؟ انقلاب یک نوع رهایی است بر علیه ظلم انباشته دیکتاتوری که همراه با استثمار و فشاره. صرف استثمار کامل، صرف استثمار فقط انقلاب نمیاره، این دیکتاتوریست که انقلاب میاره. یعنی به قول معروف دیگه جانها به لب میرسه. الان شما این حرف رو بزنیم یه خب اون موقع که مثلا کره قیمتش این بود، فلان این قیمتش این بود، نه بس این بود که رو همونم باید بس کرد. چقدر مردم از برق برخوردار بودن، چقدر روستاها آب داشت، خب چقدر فساد بود. مثلا من ارجاع میدم اونایی که انقلاب از انقلاب خیلی ضد انقلاب 57 برن خاطرات ملکه مادر رو که چند ماه بعد از انقلاب گفته شده بخونید. میزان فساد که ریشش دیکتاتوری بوده، میزان فساد در دربار، میزان فساد در جامعه، میزان ترس و لرز، خب همه اینا اون حالت به وجود آورد. الان هم اونایی که میگن بعضی هاشان با مخالف 57 انقلاب 57 خودشان راهلاشان انقلابی است. یعنی انقلاب یک نوع طغیان است، یک نوع تیزاب سلطانی است برای که بخواد مشکل دیکتاتوری حل کنه. الزاماً افراد انتخاب نمی کنن. این بستگی به شرایط و زمان داره. این پشیمانی، آیا پشیمانی از انقلاب یعنی ما مخالف آزادی هستیم؟ و مطابق بگن خب این که برای ما دموکراسی نیاورد انقلاب، این حرف درستی، دموکراسی نیاورد، ولی آیا دلیل بر توجیه دیکتاتوری قبله؟ آیا می شود در یک فضای بحث کرد با هم چرا اون پهلوی تمام نهادهای مدرن نابود کرد، یعنی نهادهای مدرن دموکراتیک احزاب همه رو سرکوب کرد ولی زورش به نهادهای سنتی نرسید؟ در حقیقت دیکتاتوری پهلوی زمینه رو به وجود آورد، ناخودآگاه تحویل به اصطلاح روحانیت بده حکومتو، چون اونا تشکل خودشو نداشتن دیگه، روشنفکرا تشکلات چند بین رفته بود. واسه میرم مگر قبول مبارزه مسلحانه مکشی چریکی نباید انتخاب میشد، درست، ولی واقعیت این است که مگر پهلوی تمام راه های مسالمات آمیز در سال 39 40 نبست؟ این همه نکات مهم است. اینجاست که به نظر من یه مسئله مهمتری به وجود میاد. درست است استبداد وجود دارد، درست است که باید مقابله کرد، منتها نوع مقابله کردن خیلی مهم است. نوع مقابله کردن با استبداد او راه برد است که میتواند جلوی اشتباهاتی بیشتره بگیره. ببینید سوال شده نقش نیروهای ملی و مذهبی را در تصویب خمینی چگونه ارزیابی میکنید با توجه به نیروهای فدایی بسیار جوان بود، با توجه به اینکه نیروی فدایی بسیار جوان بود. من متوجه نشدم نیروی فدایی یعنی ملی مذهبی ها یا گروه های کلیک های فدایی خلق. ببینید نقش نیروهای ملی مذهبی در انقلاب متفاوته. اولا نیروهای ملی مذهبی به این شکل در انقلاب وجود نداشتن. در انقلاب شما یک جریان داشتی که نهضت آزادی و نیروهای ملی که میانه رو بودن، خب بعد نیروهایی بودن، نیروهای جوان که بعدها ملی مذهبی بودن مثل مهندس صاحبی، جریان دکتر پیمان، مجاهدین خلق، اینا چپای مذهبی بودن، خب که اینا از اول انقلاب این چپهای مذهبی با آقای خمینی دو دسته شدن. بعضی‌ها با آقای خمینی همراهی راهبردی می‌کردن، بعضی‌ها مقابلش وایستادن. خب ولی اون که به عنوان نیروی ملی مذهبی اختیار میشه در تثبیت خمینی، ببین تا پیروزی انقلاب که نیروها با هم بودن، ولی در تثبیت خمینی نهضت آزادی ایران زود مقابل آقای خمینی قرار گرفت و حذف شد. اما به نهضت آزادی ایران 100% به رفتارش انتقادی است. من انتقادم به کل نیروهای ملی مذهبی و چپ اینه: انقلابی صورت گرفته، آقای خمینی قدرت مطلقه شده است، به هر علتی قدرت حالا فائقه بوده، خب چرا نیروهای ملی مذهبی هم وقتی میخواستن اعتراض کنن رفتن پیش آقای خمینی اعتراض میکردن؟ از هم انتقادی که آقای پیمان به بازرگان داره با آقای خمینی میگه، خب و به عکس. یا حتی آقای بنی‌صدر در انتخابات ریاست جمهوری اول 5 تا نیروی ملی و ملی مذهبی کاندیدات که بعدها حتی آقای بنی‌صدر اینا رو به عنوان نخست وزیر خودش انتخاب نمیکنه. خب این یک فاجعه است از نظر من. فدایان خلق به اعتراض به سازشکاری آقای بازرگان تو اسفند به طرف خانه آقای خمینی راهپیمایی کنن، به طرف مدرسه اگه راهپیمایی کنن. تمام حملات نیروهای چپ مذهبی و چپ ملی به دولت بازرگان است و تایید شورای انقلاب. ببینید چه کسانی حکومت خمینی تثبیت کردن. تثبیت شدن به نیت چی بود؟ به این نیت بود که بازرگان یک حکومت سازشکار لیبرال است و نیروهای ملی قابل اعتماد نیستند. انقلاب باید ضد امپریالیستی ادامه پیدا کند. گروه های چپ و گروه های چپ مذهبی این کار میکردن. ببینید باید دانه دانه کارنامه این گروه ها رو بررسی کرد. من یادم میاد گروه پیکار، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در شهریور 58 کیفرخواست اعدام برای آقای بازرگان صادر کرد به خاطر خیانت به خلق. خب فدایان خلق موجی که در تبریز بر علیه شریعت مداری را انداختن، اگرش موضع شریعت مداری قابل دفاع نبود، یا موضع مجاهدین خلق. ببینید در اول انقلاب یک تحلیلی وجود داشت، خطر اصلی امپریالیسته و نیروهای داخلی امپریالیست لیبرال ها هستند. بازرگان و نیروهای ملی جزوی نیروهای به اصطلاح لیبرال هستند. بخشی از ملی مذهبی های امروز در مقابل اون ملی مذهبی مثل بازرگان وایستادن و مخالفت کردن. خب اینا همه موجب تثبیت نظام انقلابی شد که دورهای متفاوتی داشت. خود آقای بنی‌صدر یک زمان مقابل دولت بازرگان وایستاده، یعنی در چند ماه اول انقلاب تا اشکال سفارت که من مقطع مهمی بود، بخشی از نیروهایی که امروز ملی مذهبی خوانده میشدن، بخشی از همه نیروهای چپ، اکثر نیروهای چپ و همه مقابل دولت ملی و دولت بازرگان هستن، نیروهای ملی و بازرگان هستن. باید شما نمیتوانی از یک جریان واحد در اون دوره نام ببری، باید اسم هر جریان اسم ببری و بگو اون زمان این افراد یا این جریانات چه نقشی داشتن در اون شرایط در تصویب اوضاع. مثال آقای بازرگان مخالف حکومت دینی است ولی ضدیتش با چپ ها خیلی زیاده، این یه نقطه ضعف بازرگان، باید چپ ملی هم میدید و نمیدید و این اشتباه بود. ولی در اون 8 ماهه حکومت دولت بازرگان هجوم مذهبی های چپ و چپ ها به دولت بازرگان کم نبوده و از یه طرف دیگه ناهماهنگی که بین نیروهای ملی بوده با هم و نیروهای ملی مذهبی که الان ملی مذهبی خوانده میشون. ببینید نیروی ملی مذهبی اگه شد یه وقت جدا قایم گفت، نیروی ملی مذهبی با این وضعیت سال 70 شکل گرفته، سال 75 76 شکل گرفته و 78 اعلام 75 اعلام موجودیت کرده. وقتی میگیم ملی مذهبی اونجا یک موقع هویتیه که در تاریخ متفاوت بوده. مجاهدین خلق هم یک زمان جزو نیروهای ملی مذهبی هم، جنبش مسلمانان هم بوده، نهضت آزادی هم بوده، تو انقلاب اینا مقابل هم قرار گرفتن. نیروهای ملی مذهبی یک هویت تباری است تا یک جریان دارای جریانهای سیاسی متفاوتی است. این سوال شده است که با لطف سوال کننده که به ما سلام رسانده، به ما و نرگس و بچه ها خیلی ممنون، یه مجموعه حکومت جمهوری اسلامی تفکر نمی کنه. آیا فکر نمی کنید بخشی از خارجی ها به اونا کمک فکری میکنه نمی کنن؟ آیا فکر میکنید خامنه اجازه بده نظامی ها قدرت بگیرن تا اینجا هنوز برای آمریکا و دیگران بخوز اسرائیل که اینا بیشتر حکومت استفاده را از به اونها نمی رسانن؟ ببینید این که کاملا این که 100% کمک فکری استراتژیک آقای خامنه ای و حکومت اطلاعاتی دارن، جزئیاتی توش سوارن. میگه حکومت ایران دستاوردهای برای اسرائیل داشته، بحثی توش نیست. یه بار من یادم میاد یک مقاله هارس نوشت براو احمدی نژاد و اسرائیل از این حکومت سود فراوان برده، استراتژی حکومت جمهوری اسلامی باعث شده است که ایران اسرائیل به اصطلاح بیاد تا بیخ تو خلیج فارس. ولی در این حال ایران هم با اسرائیل یک وادی خصومت برقرار کرده که این به نظر من به نفع دنیای عرب نیست. ببینید یه بحث بنیادینی تری من بر این قضیه دارم. اولا مسئله اسرائیل و فلسطین اصلا قبل از انقلاب ایران بوده. فلسطین تحت فشار و ظلم قرار گرفته. الان برخی از داخل ایران فکر میکنن که هر کس با اسرائیل مشکل داشته باشد حتما با حکومت ایران است. نه، در همین فرانسه هم ما بایکوت اجناس اسرائیلی داریم. بیشترین افکار عمومی مردم فرانسه با فلسطینی هاست. این یه بحثه، ولی یه مشکلی با سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد شده که این بحرانزاست. شما سه تا دولت داری که خودتون نماینده جهان اسلام میدونن، ولی این سه تا دولت دو تا مانع دارن. یه مانع این که اینا خلاصه یه آقا والاسر تو قبنام غرب هست که از این کشورها قوی تره، اینا به ناچار خودشون با اون تنظیم میکنن، چلا با دشمنی با اون چه با دوستی با اون. چون عربستان با آمریکا رابطه خوبی داره، ایران رابطه خصمانه‌ای داره، ولی در نهایت یا آمریکا با ایران خصمانه است، ولی در نهایت موازشان تحت تاثیر آمریکاست و ترکیه هم هست. خب اینا اومدن در منطقه به جای حل مشکل بر مشکلات افزودن. عربستان خودش نماینده اسلام واقعی میدونه، خادمین الحرمین شریفین، و خودش در مقابل ایران تعریف بکنه. ایران خودش نماینده جهان نماینده جهان اسلام میداند، ولی شیعه است، ولی در نهایت باید با جریان های شیعه کار خودش پیش ببره. شیعه یک جریان اقلیتی است در دنیای اسلام به قول معروف، در میان کشورهای مسلمان. ترکیه خودش ترک مسلمان میداند، ولی هر سه این کشورها یک مناطق نفوذی دارند که این مناطق نفوذ مشترک است، به هیچ وجه قادر به مدیریت این مناطق نفوذ نیستند. خب این بر مشکلات بیشتر میافزاید. اما اینکه آقا خامنه ای اجازه میدهد نظامیان بیاد یا نیاد، میگه قرار نیست در ایران نظامیان حکومت کنن. هیچ وقت در تاریخ ایران نظامیان لخت و اوریان نیامدن. نظامیان در پوشش حمایت شاه میان یا در حمایت شیخ میان. مهم این است که این مدیریتی که میکنن عمدتا دست سپاه. آقا خامنه ای سپاه جزو خواص میدونه، خب، و این خواص الان خیلی قدرت پیدا کردن. الان ذهن آقای خامنه ای یک مدلی از دخالت قدرت ارتش چین و حزب و دولت چینه، که البته چین با ایران قابل مقایسه نیست، یعنی اصلا نمیخورد به هم، ولی این ذهن آقای خامنه ای تلفیقی از مدیریت قدرت کره شمالی و چین با خصوصیات ایرانی که من معتقدم موفق نمیشود، ولی این در ذهن آقای خامنه ای هست. شکلش اینه، یک آقای خامنه ای باشه و اون بیت و این بیگ مدیریت کند مثلا اقتصاد کشور از طریق نهادها و نظامیان و یک بخش خصوصی ضعیف خودی شامل کارگزاران و امثال هم به اصطلاح حمایت بشن. این یک برای آینده ایران من معتقدم این موفق نمی شود، ولی همچنین ویژگی در نگاه این نوع به اصطلاح دولت مردان در ایران وجود دارد. کاش در حرفای خود تعریفی از انقلاب و از ضرورتون ارائه می دادی. این که انقلاب 57 در ادامه انقلاب مشروطیت وضعیت کدام حل تضاد اجتماعی را داشت، به کدام اهداف سگانه خود استقلال آزادی و عدالت دست یافت، این که از نگاه شما در جنبش جاری چه وظایفی در دستور کار انقلابیون قرار داد. ببینید این سوال خیلی کلی است، خیلی سخته به نظرم پاسخ دادم. من نمیدونم. ببین انقلاب 57 یه موقع شما به عنوان یک رصد آکادمیک میبینی. خب ما بحث کردیم در اون فایل، اگه گوش کردین، من گفتم این انقلاب تجدید شده است، چون اون خواسته که میخواسته نرسیده، ولی دستاوردهای جلهی داشته. خب یه موقع خود واقعه رو تحلیل میکنیم. این که در حال حاضر ببینید، من گفتم ما شرایط جنبش نداریم، ما باید سعی کنیم نهادها را، جامعه را، اعتراض را به طرف جنبش ببریم. ما باید سعی کنیم اعتراض را به طرف جنبش ببریم. دستور کارم من توضیح دادم. دستور کار این منظور من نیست که من دستوری بخوام بدیم. میخوام بگیم آقا جان شما تقویت کنید نهادهای مدنی، محافل، تئوری برای یک دموکراسی عملی در ایران تدارک پیدا کند، مراحلش گفته شود. ببینید شکل سوال ها باید یه جوری باشد که آدم بتونه در ادامه بحث به جای نقطه برسد. اینکه من بیام بگم خب انقلاب، ببین اگر انقلاب ما که انقلاب مطابق مثلا تحولات اجتماعی مطابق نیست، ما دیپلم میگیریم، لیسانس میگیریم و دکترا میگیریم، که اینطوری نیست. جامعه بالا و پایین دارد، فراز نشیب دارد. اگر انقلاب مشروط موفق بود ما انقلاب 57 نمی کردیم. اگر این انقلاب هم کاملا با خواهی کسان شد شاید یه تحول دیگه خواهیم بود، معلوم نیست چه خواهد بود. ببینید زندگی جوامع بر اساس این نیست مثلا اولا لیسانس میگیریم بعد فوق لیسانس میگیریم بعد دکترا میگیریم. ما بررسی های این گونه رو تو دانشگاه انجام میدیم، ولی حوادث اجتماعی یه حضور میدانی میطلبد و حضور در شرایط. منتها باید برنامه داشت، ولی یه موقع اونچنان جان به لب میرسد که اصلا برنامه هم کسی بهش گوش نمی کند. من الان از این حالت میترسم، یعنی وضع اونقدر خراب بشه که دوباره همون خطای گذشته رو بشه که بدتری بشه تکرارش کرد. گفتم من بعد تو بحثم گفتم من احساس میکنم که یک فروپاشی به چه معنا در حال وقوعه که باید جلوش گرفت. در کنار این اعتراضا این فروپاشی چیه؟ نه که جامعه فروپاشی میشه، نه، اقشار اجتماعی بعد از مدتی اعتماد چنه به هم دست بدن و بعد جامعه منفرد و در خود میشه و به هر چیز حکومت تن بده، به هر حیله حکومت، به هر تدبیری، هر که آمد یک امنیتی برقرار کرد تن بده. این در دوره رضا شاه به نوعی در که زمینی سلطنت چه فراهم کرد همین بود دیگه. اومدن گفتن آقا انقلاب چی شد؟ همش بی‌نظمی، همش راست میگه بدبختی، همش فلان فلان، و بعد حالا دیگه یکی اومد نظم برقرار کرد تن بدیم دیگه. آیا نیروهای ملی مذهبی قصد دارن برنامه برای رشد اقتصادی اجتماعی و مشارکت سیاسی همه نیروها واقعا موجود جامعه بدن؟ ببینید الان چیزی که به نام شورای فعالان ملی مذهبی است الان متوقفه در شکل فعالیت‌های پراکنده و نشریاته. نه بله، شما تو نامه های پر امضایی از داخل در میاد بیرون که ملی مذهبی ها توش نقش محوری دارن، اونجا حرفاشون زدن، ولی این سوال روشنی نیست. ببینید ما معتقد به برنامه به توسعه متوازن هستیم. خب بعد توی مجلس ششم و به طور کلی معتقد حتی تو جنبش سبز هم فعالیت ملی مذهبی ها و هزینه که دادن بر این بود که همه نیروهایی که دموکراسی خواه هستن فعالیت کنن. بعد حتی شرط حضور و حمایت از آقای معین به وسیله ملی مذهبی ها تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر بود که بعدا اصلاح طلب ها عمل نکردن. این برنامه ها سر جای خودش هست، ولی ما الان عقبتر از این هستیم. ببینید الان مهمتر از این است که همین ملی مذهبی باید یه جای مادی بشود، یقش گرفت و ازش چیزی خواست. اون وقتی است که در جامعه مدنی خواسته های مدنی متعین بشود و این نیروها بخوان به اونا پاسخ بدن، اینجاست که اون تعامل به وجود بیاد. از الان با این عنوان، به عنوان کسی که گرایش ملی مذهبی دارد میگویم من اعتقاد ندارم که بدون اینکه شما بدانید در جامعه مدنی صدای اعتراضی بلند کنی بتوانی جریان‌های سیاسی هم به اندازه کافی سر حال بیاری. بله، ولی جریان‌های سیاسی وظیفه دارن فردی یا جمعی به این مسئله توانبخشی جامعه مدنی و نهادهای مدنی و اعتراضات مدنی کمک کنن. نمونهش کاری که کیوان صمیمی میکنه کرد، نمونهش فعالیتی که الان نیروهای ملی مذهبی بخصوص در داخل میکنن با آگاهی بخشی و تقویت جامعه مدنی و دیگران هم انجام میدن. من فقط نمیگم ملی مذهبی ها، نیروهای دیگه هم انجام میدن. ببینید ولی از وقتی که هنوز یه جریان سیاسی حتی نمیتونه دور هم جمع بشه، چون اگه دور هم جمع بشه دستگیر میشه، این فشار روی ملی مذهبی ها هست، خود به خود شما نمیدونی اون انتظار سازمانی داشته باشی، ولی انتظار برنامه و جهت‌دهی کلی مدنی داشته باشی. ولی مسئله مهمتر از این حرف هست. ما الان به یه چیزهای عقب پیشینه تری نیاز داریم. به طور کلی در مورد همین سوال نیروهای ملی مذهبی قصد دارن که برنامه برای رشد اقتصادی اجتماعی مشارکت سهمی سیاسی واقعا موجود بدهن، گفتم همچه اعتقادی اصلا وجود دارد. ما هر موقع این جریان از دوره‌ای که شکل گرفت از 76 به بعد همواره دیدش منافع ملی و اولویت ایران بر اساس آزادی و عدالت بوده. خب این همواره وجود داشته، ولی یه زمان میتوانستن اینا بیان کنند، یه زمان به عنوان جریان بیان کنند، یه زمان به عنوان افراد بیان میکردن، ولی این وجود داشته. ولی مهمتر این است که این رشد در جامعه مدنی به وجود بیاد، تو خواسته های مدنی به وجود بیاد، هر جریانی به این خواسته ها پاسخ بده، خود به خود به اون مسیرم ما خواهیم رفت. ببینید الان نیروهای سیاسی در این مسیر نیستن که بتوانند جامعه رو بتوانند اون هدایت انجام بدن، باید دوباره یه نفسی بکشن، یه قوایی پیدا بکنن، دوباره به اون سمت برن. آنان که انقلاب را به یغما بردند، جو چپاول و غارت و کشتار و زندان فلاکت و فقر، کدام دست آورد و برای مردم ستم دیده ما برمغان آوردند. ببینید این که گفتم این که درد مشترک است، این یه بخشه، گفتم این دادگاه اول دادگاه حقوقی تاریخه، ولی یه دادگاه استراتژیک هم تاریخ داره. ما چه کار میتوانستیم بکنیم؟ اونم نه برای بر کسی نمیخوام محاکمه کنیم که این اتفاق رخ نمیداد، ما چه کار میتوانستیم بکنیم؟ این مهم است عزیز، ای عزیز، که این چپاول، این غارت، این کشتار، این زندان و این فقر فلاکت به وجود نمی آمد. خب ما چه کار میتوانستیم بکنیم؟ ما به اینم باید بپردازیم، ما چی کار میتوانیم بکنیم که این تکرار نشود و به این دید به پدیده ها نگاه بکنیم. ببینید دو تا اتفاق افتاد که باید بهش توجه کرد، 96 و 98. خب در اعتراضات 96 98 به سلام معروف واقعیت باید قبول کرد که سطح سیاسی جامعه از سطح این اعتراضات فاصله داشت و عقب ماندنم به عنوان ارزشی نمیگم. یک اتفاق و یک اعتراض وقتی مؤثر واقع میشود و به جلو هست که بتواند سطح سیاسی جامعه بر اون اعتراض به قول معروف همراه با اون میشود. خب اعتراضات آبان 98 که اعتراضات دردآور و همراه با کشتار بود و اصلا بحث سیاسی به مفهوم اون نبود. بعدا مطالباتی هم که مطرح شد، این مطالبات یه چیزهای متفاوتی بود. بعد به این خاطر ما بیان به سال 96-98 از یک دیدگاه دیگه نگاه بکنیم چه اتفاقی افتاد، که اتفاقی افتاد که به صورت جریان های سیاسی نتوانستن این قضیه رو مدیریت کنن و اگر این ادامه پیدا بکنه چه نتایجی خواهد داشت، آیا به دموکراسی و به تقدیر جامعه مدنی رو به صلاح کمک خواهد کرد یا نه، چه کاری میشد کرد؟ این در نگاه مدنی بیاید و بشود در یک اعتراض مدنی به صلاح از این وقایع استفاده بشه. به نظر ما همچین اتفاقی نیفتاده، هنوزم نیفتاده و باید بهش بیشتر پرداخت. ببینید خیلی از خانواده های کشته شدگان اصلا نمیشناسن، حتی اونایی که ازش حمایت میکنن هم نمیشناسن، حتی این اقشار رو نمیشناسن. جاهایی که این اعتراضات شد، ببینید کتانها کتابی که یه مقدار در اومده روی این بحث کرده، کتابی است که آقای سعید مدنی در باره وقایع آبان در آورده، که اونم تازه کافی نیست، یک گزارش تفصیلی است در کجا رخ داده، چرا رخ داده، چه زمینه‌هایی داشته. به نظر من باید ما به دو شکل، یکی ببینیم این اتفاق چجوری رخ داد، یکی که چه نسبتی گروه های سیاسی که دموکراسی و آزادی میخواهن و حتی نهادهای مدنی و حتی چهره های حقوق بشری با این اعتراض باید برقرار کنن. این پرسش آقای رحمانی، به نظر شما یا فکر نمی کنید در شرایط فعلی اگر برنامه جامعه آتی مبنا باشد و اگر برنامه برای جامعه آتی مبنا باشد بستر وحدت همه نیرا وجود خواهد اومد؟ اگر جواب مثبت است چرا همه گروه ها این کار رو نمی کنم؟ شما یه عدیق فرضی بگید همه گروه ها هستند در جامعه ایران فعال هستند، نه همچه اتفاقی نیست. این گروه هایی وجود ندارن، گروه ها همه تحت فشارن، یه حداقل آزادی، یه حداقل فضا برای گفتگو لازم است. ما هنوز فاقدین هستیم. پس راه این است که اونایی که برنامه به نظر شما بگن و این برنامه به گفتگو بنشینه تا به یه جایی برسد. من معتقدم شرایط ایران به این شکل است که اول یک گفتمان به وجود میاد، بعد گفتمان میره تو بستر و بستر اون نیروهای خود که خلق میکند. منتها مهم این است وقتی این نیروها خلق شدن بتوانن با هم کنار بیان. و ما این مشکل داریم، وقتی گفتمان به وجود میاد و بسترش به وجود میاد نیروها با هم کنار نمیان. باید فکری به خاطر این کرد. پس الان باید گفتمان همون برنامه رو خلق کرد و بسترش به وجود بیاد و بعد این نیروها که آمدند آیا میتوانند با هم کنار بیان؟ ببینید تمام این سالا با یه پیش شرط های هست، نیروهای سکولار، نیروهای مذهبی. ما اینجوری به هیچ وحدتی نخواهیم رسید مگر که مسئله وحدت مسئله عینی و مصداقی باشد. حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی، نو دموکراسی، شکل دموکراسی، اینا میتواند مبنای گفتگو و اشتراک نیروی سکولار و غیر سکولار باشد. ما یک تعریفایی داشتیم که اول انقلاب هم یقین ما رو گرفت، اون تعریفای ایدئولوژیک بود. ما مذهبیم، اونا غیر مذهبی هن. خب الان همین مشکل میداد به وجود بیاد. ما تو چارچوب تعاریف نمیدونیم بریم. ما یه سری چیزای مصداقی داریم. منافع ملی چیست؟ خب عدالت چیست؟ عدالت چجوری متحقق میشه؟ بعد چه برنامه توسعه؟ حقوق زنان چیست؟ مرد چه مذهبی چه غیر مذهبی، آیا قبول دارم که زن مرد میتوانن به اصطلاح پست بگیرن، مقام بگیرن؟ آیا اعتقاد دینی دلیل بر به اصطلاح معروف تبعیض میتواند باشه؟ ما رو این مصادیق به نظر من باید الان حرف بزنیم. اینکه جریان ها سکولار باشد یا نباشد اون یه بحث دیگه است. آیا تو مصادیق میتوانیم کنار بیاییم؟ اون مصادیق است که نقشه راه درست میکنه. ما به این نیاز داریم و باید به این سمت برویم. اینجاست که میگم بازم تعریف و نیاز جامعه مدنی و اقشار مردم مهم میشود. اخیراً شگردهای از سوی عده‌ای در مقابل انتخابات به کار بسته شده و انتخابات مجازی لا میگرفته. لیستی از افراد و مواضع گاه کاملا متضاد انتشار میدن. اخیراً به این لیست نام نرگس محمدی قرار دادن. فکر میکنید این شگردهای سیاسی با چه انگیزه های صورت میگیرد؟ ببینید من این روش ها رو شخصا روش های مؤثری نمیدانم. یک نوع اعلام مخالفت هست ولی گاهی خود این اعلام مخالفت ها بر مخالفت ها و اختلافات میافزاید. ببینید ما الان یک مشکلی که داریم فردگرایی افراطی در روش های اپوزیسیونی است. این اساسا جواب نمیدهد. یک مسئله دیگر به قول معروف رفتن اون بالا رو دیدن. انتخاباتی بذاریم که یک رئیس جمهوری بیرون از حکومت بشود در مقابل رئیس جمهور دیگر. یکی از مشکلات رهبر درست کردن است. تو بیا رهبر بشو. من یه بحثی قبلا کردم، ما اول یک گفتمان درست بکنیم، بعد بستر درست بکنیم، بعد اون جریان ها به هم کنار میاد. حتی اون موقع شما یعنی به رهبری یا رهبران فکر کنیم. ولی یکی بیاد ابتدا به ساکن بگوید من رهبرم، با چه وجاهتی وزانتی میخواد اینه بگوید؟ یک فعال حقوق بشر مؤثر است، ولی یک فعال حقوق بشر یا یک فعال مدنی خوی او رهبر بشود یا یک رهبر صنفی او رهبر بشود، این آیا اون زمینه که دارد؟ یه بحث این است که میگویم بله بیاد هر کی خودش به آزمایش بذارد. آخه این آزمایش گذاشتن یک ویژگی های لازم دارد. است که به نظر من این رو روش ها روش های مؤثری نیست. یک مسئله دیگه هم هست، این روش ها الان یک بد آموزی هم داره. یعنی به جای کار جمعی افراد فرد فرد میشن. افراد فرد فرد راحت تر میشه شکست داد. این خودش یک مشکل هست. ببینید اکثر این نوع روابط منجر میشه که یکی شاخص بشود مثلا، بعد دیگران به رقابت با اون بپردازن و بعد هم گره خونسا کنن. و اینجا میبینید یه آدمی که یه عده‌ای دارد میاد همه اینا رو دور میزند و اون خود کار خودش میکنه که الزاماً آدم دموکراتی هم نیست. از نظر من این نوع روش ها روش های مؤثری نیست. یا نظرسنجی های صورت میگیرد فلانی اینقدر محبوبیت دارد یا ندارد. این محبوبیت، این نظرسنجی ها چقدر میتواند معتبر باشد، چقدر میتواند دقیق باشد، نه که نظرسنج نیت بدی دارد، نه، ولی چقدر دقیق باشد. ما چقدر مردم ما درگیر توییترن، چقدر درگیر رسانه ها هستن، چقدر درگیر مثلا فیسبوک هستن. ببین اینا نکاتی هست که شما میتوانی بگی خب من در این فضا با این تعداد این نظر به دست آوردم، اینا مخاطبای من بودن. من با این چیزا مخالف نیستم، به این خاطر من، ولی این چیزا رو من یک نوع مقابله در مقابل انتخاباتی که حکومت میذارد نمیذارم. شاید به نظر من در انتخابات 1400 با این وضعی که هست شما بدانی بیکاری بکنی 3 میلیون نفر با اسم مشخصات بیان میگه ما رأی نمیدیم، این موجی که ایجاد میکنه خیلی خیلی بیشتر از این خواهد بود. شما یک انتخابات اینترنتی بذاری، از یک طریق مثلا چند نفر کاندید بشن و اونم که شما این نمیتواند لیست فراگیری داشته باشه. سوالی شده است که تقریبا تحلیل هست، آیا قبول دارید طبقات و لایه‌های مختلف در درجات مختلف در انقلاب شرکت کرده؟ بله کاملا درسته، انقلاب اول با پیشتازان شروع شد و لایه‌های مختلف مردم اومدن و اقشار مختلف. بعد میگه کسانی که کمتر در مرحله پیشرفته‌تر انقلاب 57 شرکت داشتن زودتر از انقلاب بریدن و اونها که فعالتر در انقلاب تا قدم‌های آخر شرکت کرده بودن نسبت به بریدگان انقلاب بدبین شدن و ارتجاع فرصت طلب توانست از حس در خطر بودن انقلاب اونها را در مقابل بقیه لایه‌های انقلاب قرار دهد و نفاق را برای به دست آوردن حاکمیت مطلق خود بود. ببینید این کالبوت کافی چهار انقلاب هست، این انقلاب ها ظاهرا سرنوشت های مشابهی دارن، پیروزی انقلاب، ماه عسل انقلاب، دوره تریمیدوری انقلاب و تثبیت حکومت بعد از انقلاب. خب و معمولا در این دوران ها آدم های میانه رو و بعد آدم های رادیکال صادق قربانی میشه، ولی یه پشت بعد از این هم وجود دارد. این انقلاب به عنوان رهایی چه دستاورت هایی داشته، چه دستاورت هایی برای جامعه داشته، تجدید شده چه قبول شده. مثلا انقلاب بعد انقلاب فرانسه دیگه در فرانسه انقلابی نشده. خب اگرچه انگلیس ها میگوین که ما 100 سال زودتر از شما به دموکراسی رسیدیم، منتها با پارلمان بار اصلاحات نه با انقلاب، این روش ما بود. ولی تو فرانسه اول مردم تو خیابان میان بعد با هم گفتگو میکنن، تو انگلیس اینطوری نیست. حالا با توجه به این تفاوت ها درباره انقلاب حرف میزنی، با کدام انقلاب؟ در مورد انقلاب ایران حرف شما درسته، ولی بحث این است که هم مشروطه و انقلاب اسلامی ها 57 انقلاب اسلامی هم گرفت، پیروزیش با آمدن روحانیت رقم خورد و روحانیت طرفدار دموکراسی نبود به اون مفهوم. خب باید دموکراسی بهش تحمیل میشد. تو انقلاب فرانسه هم بعدها محافظه‌کاران وارد شدن، ولی نیروی مقابلش هم یه قدرتی داشت، ما اون قدرت رو نداشتیم. اون بیت های نهادهای مدنی در ایتالیا، در فرانسه و در انگلیس وجود داشت. انقلاب بعدش این بیت ها رو ندانست نابود کنن، این بیت ها قدرت پیدا کردن. ما این بیت ها رو نداشتیم در جامعه ایران. مسئله منوط به رفت آمدن دولت، دولتی برود دولتی بیاید. اگر دولت بعدی هم خوب نبود خب مشکل ایجاد میشد، که ما همون نظر بحث ما رو در مورد انقلاب کردیم که انقلاب ایران به توجه به حاکمیت خودش تجدید شد. درسته خود انقلاب علی دیکتاتوری بود دیگه، یه دیکتاتور رو نمیخواستن. حالا الان بعضی هم میگن خب شاه خیلی کارا کرد ولی خب دیکتاتور بود. خب بحث همون دیکتاتوریش بود دیگه. گفتم الان هم شما اگه شما این دوره 4-5 سال نبینی یه سری اتفاقات تو ایران افتاده، ولی شما این دیکتاتوری برای تنگینه دیگه. دیکتاتوری تحقیر روشن فکره. وقتی روشن فکر و نخبه و تحصیل کرده تحقیر بشه و دچار مشکل میشه. یه خاطره از آقای امیر انتظام نقل کنم. آقای عباس امیر انتظام من باید سالها زندان بودم. من سال 52-53 اگه اشتباه نکنم برای اولین بار وارد ایران شدم بعد سالها، چون سال 38 از ایران رفته بود. بگو به محضی که وارد شدم دو چیز ذهن من متوجه کرد، این حرف آقای امیر انتظام ها، یک خندان نبودن چهره مردم ایران، یکی میگو به محضی که من اومدم از فرودگاه بعد اومدم خانه بعد چند روز ماشین من افسر پلیس راهنمایی متوقف کرد، برخوردش اونچنان با من بد و تحقیرآمیز بود من میخواستم همون موقع از ایران خارج بشم. یه نکته دیگه میگو من دکترای معماری از هاروارد داشتم، خب یا دانشگاه دیگه. میگه من اومدم شروع کردم به ساخت ساز و طرحهای بزرگ، هر جا رفتم کارم باید با رشوه حل میشد، به این خاطر ول کردم ماشینالات ساختمانی وارد کردم. خب ببینید این فضا تحقیر آمیز است دیگه. حالا شما اینا برای یه سری الان بگی شاید برای هم جذاب نباشه، ولی همین فساد شما الان هم داری میبینی دیگه. یه در وضعیت فعلی کدام یک از نیروها رو در جبهه مخالفان انقلاب مانع تحولات دموکراسی؟ ببینید من متوجه شدم جبهه مخالفان انقلاب چیه. ببینید نیرویی که به نظر من، مثال دارم میزنم، مثلا سلطنت طلب ها، وقتی سلطنت شما میگی مشروطه خب، ولی حاضر نیستی که رفتار دوری پهلوی نقد کنی، کودتا رو چیز کنی، خب این تحول دموکراتیک قبول نداری. میخواد بگی من میام ایران توسعه میدم، رفاه میارم. گفتم با توجه فساد این رفاه هم نمیشه. من چند وقت پیش یه مقاله خواندم، نوشته بودم بدون انقلاب و جنگ ایران ژاپن اسلامی میشد. امکان نداره. شما به تمام آنتم ها و تم های دوره انقلابی قبل از انقلاب نگاه کنیم، امکان نداشت ما اون رشد بکنیم. ما یک رشد میکردیم به جای توسعه. خب یه نیروی سیاسی هم ممکنه شکل فرقه‌ای و بسته داشته باشه، این نمیتونه تحول دموکراتیک انجام بده. نیروی که خودی و غیر خودی داشته باشه نمیتونه تحول دموکراتیک انجام بده. البته اینا درجات دارن. ببین من میگم همه اینا رو من تو این سوال ها یه مشکلی که میبینم همش به نیروهای سیاسی معطوف میشه. من الان نیروهای سیاسی واجد اون تأثیر اصلی نمیبینم. من معتقدم باید با تقویت جامعه مدنی و صدای مدنی نیروهای سیاسی هم سر خط واقعی خودشان آورد. تاکید میکنم فردگرایی خطرناکی در جامعه ما وجود داره الان با خاطر سرکوب جریانات سیاسی. حکومت هم به عمد گروه های سیاسی سرکوب میکنه. ما راه ما اینه که با این گروه های سیاسی دوباره سر خط بیاریم، جامعه مدنی و نگاه های مدنی مسئله کنیم و اینا خواسته ها و مطالبات چون طوری باشه که گروه های سیاسی برای اینکه درست حرکت کنن ناچار بشن به حرف های اینا گوش بدن، به صدای اینا گوش بدن. در غیر این صورت ما تحول خواهیم داشت، ولی تحولات با سختی ها و مشکلات بیشتری خواهد بود، چون ایران یک جامعه متحولی است و باید در انتظار تحولات بود. گاهی یک اشتباه ضرر چندانی وارد نمی کند، اما گاهی چنان ویرانگر می شود که قابل جبران نیست. اعتماد نیروهای چپ به رهبری اون زمان ویرانگر بود. می دانستن که وزنه نیستن، پس به زمان بیشتری نیاز بود که در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کنن با آگاهی دادن به توده ها. ببینید این ایران ایراد نه تنها به نیروهای چپ هست، به همه نیروها هست. بحث همون استیصال از دیکتاتوری بود. دیکتاتوری تحقیرشان کرده بود، سرکوبشان کرده بود. خب و یه نیروی عجولی که دنبال عدالت بود خود به خود فکر میکرد که میتواند این مسیر برود. ببین نیروهای چپ شما میگید یکسان نبودن. وقتی انقلاب شد فدایان خلق تا قبل از انشاب آقای خمینی با راسپوتین مقایسه میکردن دولت بازرگان با کرنسکی که باید بندازنش به حکومت انقلابی بیره، میگفتن قیام. ببینید بعد حالا انشاب شد، بازم اکثر گروه های چپ با آقای خمینی اعتماد نکردن. اونایی هم که اعتماد کردن مسیری درست نبردن. حزب توده مسیرش اعتماد نبود، یک راهبردی بود که در جهت اون تعریف تضاد خلق امپریالیسم تعریف میکرد و معتقد بود که ما باید یک کشور تحویل امپریالیسم ندیم تا اونجایی که ممکن است. یعنی دقیقا چپ هم گرایش های گوناگون داشتن، خط یک بود، خط دو بود، خط سه بود. ولی واقعیت این از اتفاقی که در دوره انقلاب افتاد هم جنبه های نفی داشت هم جنبه های ایجابی. نفیش چی بود؟ دیکتاتور همه رو خسته کرده بود، همه کلافه بودن. جنبه های ایجابیش این بود که یه شعارهایی از رهبری انقلاب شنیده بودن که ما میریم قوم و ما حکومت آخونده حکومت نخواهند کرد و از این حرف ها. دسته که بحث ما با بخشی از کسانی که دوران قبل از انقلاب تلایی میکنن اینه که اساسا یک جریان دموکرات باید رفتار و جزئیات هم دموکرات باشه دیگه. این دقت نبود. من چگونه باید این قبول میکردم که یک روحانی میتواند دموکرات باشد؟ روحانی که بخواد با دیدگاه فقهی حکومت کند دموکراسی در دیدگاهش چه جایگاهی داره؟ یا مثلا یک پادشاه چرا باید قدرت خود که تقسیم کند؟ اگر جامعه زور نداشته باشه. حالا دقت کنید، اگر وقتی انقلاب شد این آگاهی بود که تمام این نیروهای ملی و چپ که هنوز هم حاضر نیستن می آمدن یک بلوکی درست می کردن، می گفتن آه این یک انقلاب ضد استبدادی است، ما باید با آقای خمینی یا معامله کنیم یا باهاش کشمکش کنیم که سهم این اقشار بدهد، یعنیش بگیریم، نه که او بیاد همینطوری بدهد. درسته که شما دید اول انقلاب هر کی به شکایت از اون یکی میره پیش آقا خمینی، خب به منافع آقا خمینی بود این دعوا از نوفل و شاتو بین حتی ملی مذهبی ها، حالا اون زمان میگفتن طیف ملی مذهبی ها بود، آقای یزدی، آقای بنی‌صدر، آقای قطب‌زاده، و ایران هم همینجوری بیشتر شد. حالا دیگه چپ ها سر جای خودش. من معتقدم یک خطای عام راهبردی وجود داشت و اینم برمیگشت به اون شرایط. حالا من نقد دادگاهی نمی کنم، نقد راهبردی می کنم. در این نقد راهبردی آیا تضمینی هست که دوباره تکرار نشه؟ من میگم نه، می تواند تکرار بشود، مگر اینکه جامعه خواسته های مشخصی داشته باشه و این خواسته های مشخص این احزاب و این افراد سیاسی مقید بکنن به وفاداری به اون خواسته ها. من این روی تجربه میگم. در غیر صورت باز هم میشود اون گول خوردن های ایدئولوژی که داشت، باز هم میشود اون خطاهای راهبردی داشت و قابل تکرار هست. در مشروطه هم تکرار شد. ببینید امروز یه سری میگن آقا بروکراسی بر دموکراسی ارجحیت داره. مگه همین مسیر تقی‌زاده نره؟ مگه همین مسیر محمد علی فروغی نره؟ به بروکراسی بر دموکراسی ارجحیت داد، ولی آیا بروکراسی اینا دموکراسی آورد؟ پس ببینید باید اون یک گفتمان عوض کرد، بستری ساخت، بعد اون رهبران در قالب اون بسترها درست عمل بکنن. طبقه حاکمه خود را مردود و رفوزه نمی داند، خود را موفق می داند. خب معلومه کی میاد میگه شیر من توش آب قاطیه. خب معلومه طبقه حاکمه خودشه، ولی خب یک قضاوت بیرونی هست دیگه. منافع هم سود منافعش سود تجاریش. آقازاده هم ذخیره بانکی در بانک‌های سرفلکشته دارن. نظر آقایش در مورد فقدان سرمایه سندی و عدم رشد پیشه‌وری در ایران چیست؟ در ضمن سلب مالکیت از مردم ولی اینا که دیگه مشخصه. ببینید خصوصی سازی نبوده است، مخصوصی سازی بوده است، واقعیت این است. خودمانی سازی بوده است. حالا آقای رئیس دانش خدا بیامرز میگفتش که این خودمانی سازی بوده است. اصطلاح دور خصوصی سازی صورت نگرفته است در ایران، خودمانی سازی صورت گرفته است. این من اصلا در این مورد من معتقد به توسعه متوازن هستم. اونم من نظر در مورد اقتصاد ندارم، من به نظرات افرادی مثل آقای کمال عطاری و آقای مهندس صحابی و اقتصاددانهایی که نگاه عدالت طلبانه به توسعه دارن بیشتر تمایل دارن و از نظرات اونا استفاده میکنن. واقعیت این است که خب نکاتی که میگید درسته، ولی حکومت باید بگه من موفق بودم. اگه نگه موفق بودم شما باید حکومت بده به دیگری دیگه. پس میگه من موفق بودم، مردودم نشدم، شما اشتباه میکنید. ولی خب آیا شعارهایی که حتی خود آقای خامنه‌ای میدهد، تمدن اسلامی، ایشان میگه نهضت اسلامی، انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی، خب بجز اون انقلاب اسلامی که میگی نه دولت اسلامی تا الان به وجود اومده، نه جامعه اسلامی، نه تمدن اسلامی، خب پس چی؟ بعد اخیرا هم میگن حالا امکان داره خیلی طول بکشه. پس طبق هدف گذاری خودشان هم به اون که میگن نرسیده. حالا که ما که اصلا هم این هدف گذاری قبول نداریم، ما میگم آیا جامعه ایران به یه حدی از توسعه رسیده؟ آیا جامعه ایران در دموکراسی به یه حدی از پایداری و تاب‌آوری نهادهای مدنی در مقابل دولت رسیده؟ آیا ایران توانسته است منافع ملی طوری تعریف کند که سودی برای مردم داشته باشه؟ یکی حتی حتی این دولت خودش موفق میدونه. بله این دولت دستاوردهایی در منطقه داشته، ولی آیا دانسته این دستاوردهاشو پایدار کنه یا نه مدام در بازی‌های پیچیده قبل وارد شده؟ ببینید یا موقع شما میگه آقا من اساسا این سیاست خارجی جمهوری اسلامی قبول ندارم. من قبول ندارم، اعتقاد من همون دیگه بازرگان، ما الگو باید بشیم نه صادر کنیم. تجربه هند مقابل شوروی. اما حالا اینا میگن ما رفتیم کارا رو کردیم، ما میگیم بله رفتید، یه دستاوردهای تاکتیکی داشتید، ولی دستاوردها پایدار که نیست، حتی برای خودتون مدام ملغمی میشه. بگذاریم که این دخالت ها سیاست داخلی در ایران گروگان گرفته که یه بحث دیگه است، و بگذاریم که این دخالت ها حتی نیروهایی که تو منطقه دموکرات نیستن و برای خودشون اگر هستن برای فلسطینیان نیستن، اونا دست بالا رو تو منطقه پیدا کردن، یه بحث دیگه است. پس این من با این بحثی که دوست ما مطرح کرده، بله هیئت حاکمه هیچ وقت خودش مردود و رفوزه نمیدونه. میگه به نظر شما یا نیروهای همتیپ حزب توده، سلطنت طلبان، فرقه رجبی، سایر جریانات همسو با سیاست‌های قدرت‌های استعماری از مبانی گسترش دموکراسی و توسعه پایدار در ایران نیستن؟ ببینید این نحوه ورود، این نحوه ورود به مسئله هست یه مقدار بحثه. و من نظرم در مورد سلطنت یا مجاهدین خلق یا جریانات دیگه همیشه گفتم این جریانات هم همسو هم کامل هستن با هم نیستن، شاید مقابل هم هم باشن. الان رقابتی بین سلطنت طلبان و مجاهدین خلق حتی وجود داره خیلی شدید، ولی بحث اینه که برای دعوا فرار درست از این دعواها شما باید بیایی هدف گذاری های بذاری و مستاقی، و بعد ببینی این جریانات چقدر به این اهداف وفادارن، چقدر حاضرن بر این اهداف برون. مثلا رو استقلال سیاسی چقدر دید دارن، رو عدالت چقدر دید دارن، رو استقلال جامعه مدنی و اینکه جامعه مدنی چقدر نوع دموکراسی چقدر محدود میکنن، آیا چقدر معتقد هستن دموکراسی یک مدلی از حکومت داری، چقدر روش محدودیت ایجاد میکنن. راه حل من راه حل تغییر مصداق هاست و دیگران در این مصداق ها مورد آزمون قرار دادن. من در دوره اصلاحات یه تجربه داشتم، بودن اصلاح طلبانی که در تئوری خیلی خیلی دموکرات بود، اصلاح طلبانی که در تئوری خیلی خیلی دموکرات بودن، ولی این افراد دموکرات که ویژگی که داشتن این بود که در تئوری وقتی به مصداق میرسیدن از گروه خودشان فراتر نمیرفتن، یعنی به مصداق که می رسیدن دیگه از گروه خودشان فراتر نمی رفتن. به این خاطر باید به مسئله یک نوع صورت مسئله و پرسش عوض کاملا درسته. ببینید این که انقلاب بدون تئوری امکان عبور از مسیر ضد استبدادی با تعمیق نیروهای فریدمنی به استبداد گروه آورد روی آورد، نقش خصوصی‌سازی و سیاست‌های نئولیبرال در اون انحراف نقش نداره، این کاملا درسته. ببینید محمد رضا شاه پهلوی با سرکوب همه نیروهای ملی و دموکرات و چپ یک فضای ایجاد کرد که میدانداری دست روحانیت افتاد، خب و بخشی از اون روحانیت این یه قطری بود و ادامه پیدا کرد. من حرف شما رو درست دارم و امکان دارد بازم این سیاست ها به یه چیزی خطرناکتری چیز بشه. تنها راه این است که شما بتوانی به اقشاری از جامعه رو به یه سیاست ها آگاه کنی و احزاب سیاسی هم متناسب با این عمل بکنن. این خطرات که شما میگید کاملا وجود داره و من تو 5 تا فایل ابتدایی به این خطرات توجه دادم. من از یک فروپاشی میترسم به این معنا، تکرار میکنم به این معنا که اقشار جامعه از هم منفک بشن، منفرد بشن، 100% اونایی که پول دست بالا رو دارن حاکم میشن. ما یه تجربه فروپاشی بعد شوروی دیدیم دیگه، یه پوتونیزم در اومد بیرون دیگه، 2 دوره رئیس جمهور، 2 دوره نخست وزیر، دوباره 2 دوره رئیس جمهور. ببینید با توجه به قدرت رسانه‌ای که بطور مطلق توسط جریان اصلی سرمایه‌داری اداره می‌شود، آیا اونطور که وانمود می‌شود در جهت آینده دموکراسی کشورمان عمل می‌کنن؟ ببینید سرمایه‌داری در کشورهای ما که الزاماً به لیبرالیسم و دموکراسی ختم نمی‌شود، این بستگی به تلاش ما داره، تلاش جامعه مدنی. من چرا تاکید می‌کنم جامعه مدنی؟ جامعه مدنی خب کارگران میان دیگه با سنفشون، اقشار فقیرتر هم میان، معلمان هم میان، خب سامور سرمایه هم تشکل دارن. این مواجهه هست که یک توازن قوا میدونه منتهی بشه، ولی هیچ تضمینی نیست، باید تلاش کرد. نه خود به خود دموکراتیکی در کار نخواهد بود، باید تلاش کرد برای به دست آورد. من اینجور که الان میبینم در صحبتتان گفتی که در دوره پارادایم ضد امپریالیستی بود، بعد پارادایم حقوق بشر دموکراسی، اکنون دوره دارد تمام می شود، پارادایم بعدی چیست؟ ببینید پارادایم های جهانی میان ما تحت تاثیر قرار میدن. من چند سال آینده رو پارادایم خوبی نمیبینم. پارادایم های امنیت است با دیدگاه های ملی که امکان داره به شوونیسم هم خط بشه و این خطرناکه. راهش چیه؟ این خیلی مهمه. بازم میگم تقویت اون عدالت خواهی و آزادی خواهی و تقویت یک جامعه‌ای که هم متکثر است هم متنوع است، این مقابله با اونه. چون به نظر من موجی که الان هست، ببین الان یک بحرانی در تئوری سازی وجود داره، تو فرانسه هم حتی مطرحه، میگن با توجه به جهانی شدن دولت و ملت مدرن یه معنی نداره، دولت ها اختیار چون فقط مردم دیگه تعیین نمیکنه، یعنی دولت محل، حالا با نظریات گوناگون محل آرامش قوا یا تعادل قوا یا سازش قوا نیست، طبقات نیست که یه چیزی هم به فقرا بده، این سرمایه‌دارا هستن که حرف میزنن و اینجا دولت ملت اساسا بی معنی میشه. این بحثی هست هم درست هم هست اینجا با توجه به جهانی شدن سرمایه، ولی خب راه حلش این نیست که دولت ملت ویل کنیم. این حتی بحث تو اروپا هم هست. پس ما توی خلأ پارادایمی به سر میبریم، خلأ پارادایمی دموکراتیک. حتی این تو آقای پیکتی هم در کتابش به این مشکل اشاره میکند و پیشبینی های خیلی خطرناکی میکند. ولی خلاصه در این پارادایم ملی هم میشود نگاه ملی دموکراتیک تبلیغ کرد. ما الان به این سمت میریم، اما بضاعت ما ایرانی ها این نیست که صرفا بخوام پارادایم های خارجی تقلید کنیم. ما باید یه جاهایی ببینیم از این پارادایم با اون توجه به مرحله ما چی به دست میاد. ببینید یه موقع شما، یه مثالی بزنم، یه موجی در اروپا را افتاد به درستی، خانما که قوانینی به نفعشان تصویب شده بود، ما در محل کار خود ما امنیت نداریم. خب جفت ساخت رسانه شد که ما باید در محل کار خود ما امنیت داشته باشیم. این احساس تو ایران هم اومد، کار بدی نبود. خانم‌ها گفتن تو محل کار ما تعارض میشه. ولی زنای ما یه مشکل دیگه هم دارن، یه سری قوانینی در غرب وجود داره که در حمایت از خانمات در ایران هنوز تحقق پیدا نکرده. این در همه امور ما داریم. ما بیت‌های دموکراسی هنوز محکم نکردیم، باقی خطرات هست. و من بخوام بگم پارادایم آینده در ایران جهان میاد، این خلأ پارادایمی ممکن است با یه دید امنیت و ملیت خلق بشه و اون ملیت هم شکل افراطی داشته باشه و میدان بده به بنیادگرایی. ولی خب راه حل هایی هم داره که بعدا مفصل روش میشه فکر کرد. ادامه سیاست های نئولیبرالی در ایران، مقدمه بازسازی فلاکت در ایران نیست، چقدر کارخانه ها تعطیل و طبقات مردم به سختی و اشکالات افتادن. فکر نمی‌کنی که مثلا بسیار این فلاکت را بعد ادامه سلسله بانک جهانی ببینیم؟ انقلابات گذشته تا 57 و دوران اقتصاد قدیم کینزی تفاوت اساسی نداره. ببینید این که میگه دید کلیه، خب کاملا درسته، ولی همینه وقتی میاد تو ایران شورتر بدتر میشه. نمیخوام بگم، یعنی شما حالا اگر در این کشورهای اروپایی هست، یه میشه اومد تو خیابان مثلا دید گزردها، یا یک قوه قضایی نیمه مستقلی هست، تو جامعه ما این بدتر میشه. یعنی این فقط این سیاست ها رو خودی های حکومت انجام میدن و بدتر هم انجام میدن. این است که حتی به راحتی نمیشه گفت نئولیبرال، یه چیزی آغشته تر به نئولیبراله. ما اونا رو هم باید ببینیم به طور کلی. اون چی که در این نوع خصوصی سازی ها هست، گفتم به قول مرحوم رئیس‌دانا همون خودمانی سازی، حتی خصوصی سازی هم نیست. یعنی سری اون الزامات اندکی هم که در کشورهای اروپایی بخش خصوصی انجام میده نمیده، ولی امروز هم در کشورهای اروپایی دستاوردهای دولت رفاه محدود میکنن و میدانیم که دولت رفاه نتیجه تزریق برخی از سیاست های سوسیالیستی به لیبرالیسته، و یعنی لیبرالیسم هیچ وقت نمیآید به مردم به حد یک سری دادن امکانات مثل تحصیلات امثال گان تم بده. این برنامه های سوسیالیستی به زور از دولت های لیبرال گرفتن که بعد از فروپاشی شوروی و اومدن پارادایم دموکراسی و حقوق بشر اتفاقا در اینجا به دستاوردهای دولت لیبرال به اصطلاح ضربه زده، به دستاوردهای دولت رفاه ضربه زده. ما مسئله ایران مسئله غلیظ‌تر و عمیق‌تری است.
خسته نباشید عزیزان، به خصوص از آقای رحمانی عزیز تشکر می کنم که لطف کردند و اولا بدون اینکه فرصت زیادی بهشون بدیم دیروز ازشون خواستیم که تو برنامه امشب شرکت بکنن و لطف کردن، پذیرفتن. میدونید که شرکت کردن تو این جلسات واقعا کار آسونی نیست، چون باید به سوالات به سرعت جواب داده بشه و به هر حال دشواری های تکنیکی داره، ولی ایشون این دشواری ها رو به جون خریدن و نظرات تجربه خودشون رو در اختیار ما گذاشتن. وقتی من به صحبت های ایشون گوش میدادم واقعا به این فکر میکردم که حدودا فکر میکنم یه 7-8 سال پیش بود یک بار ما آقای رحمانی رو توی جلسه پالتاکی دعوت کردیم و اون موقع کیانا جان و علی جان فرزندانشون کوچیک بودن و خب فکر میکنم آقای رحمانی هم تازه به فرانسه مهاجرت کرده بودن، تازه اومده بودن به فرانسه و بچه ها شلوغ میکردن و آقای رحمانی با این حال تلاش میکردن که با صبوری هم به اونا برسن و هم به هر حال تو جلسه مشارکت داشته باشن و نظراتشون رو با ما در میون بذارن. و من فکر میکردم شما فکر کنین این خانواده، مثلا همسر در زندان، خانم نرگس محمدی در زندان، ایشون توی بهر خارج از کشور مسئول 2 تا بچه و چقدر این خانواده هزینه داده برای این جنبش. و از صمیم قلبم من واقعا ممنون بودم ازشون همون موقع و هم الان وقتی فکر میکنم برای این همه رنجی که این سالها این خانواده متحمل شده، به سهم کوچیک خودم از همشون واقعا از اعماق قلبم ممنون هستم. صحبت‌های ایشون هم صحبت‌های بسیار به نظر من ارزشمندی بود که نیاز به تعمق داره و من ازشون بسیار آموختم و مطمئنم که شما هم بهره مند شدید از صحبت‌هاشون. از حضور و مشارکت همه شما عزیزانی هم که در جلسات با سوالای خوبتون در واقع جلسات رو پربار میکنید تشکر میکنم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. پایدار و پیروز باشید تا جمعه بعد.
خیلی تشکر میکنم از اینکه سوالها رو سوال کردید، من جواب دادم، البته بضاعت خودم جواب دادم، برخی از دوستان از من واردتر و مطلعترن، ولی ما در یه دوره خیلی سختی زندگی میکنیم. به نظر ما ایرانی ها باید برام نشان بدیم که به هم پیوستگی داریم و رابطه عاطفی داریم. به نظر من الان خیلی خانواده ها هستن در داخل ایران تحت فشار، دوستانی که خارج از کشور هستن یا داخل کشور هستن امکاناتی دارن میدونن به نزدیکترین خانواده تحت فشاری که میشناسن لااقل در ماه یه حدی از کمک بکنن. مطمئن باشید این خیلی تاثیر داره در همبستگی جز و کل. نهادهایی هستن که به مردم کمک میکنن، فعالان سیاسی هستن که زندانان خانواده هاشون احتیاج دارن. اینا رو دست کم نگیرید، محافل سازی که دست کم نگیرید، با هم حرف زدن و اینکه حرف میزنیم بعد یه قدم عملی هم در کمک بر هم با هم بکنیم دست کم نگیرید. در دوران سخت این همبستگی ها باعث میشه که افراد همکاری های بزرگتر و سیاسی تر و مفیدتری با هم بکنن. من همه شما رو به صلاح به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی توفیق برای همه دارم و دوست دارم یه جامعه به اون جامعه نگاه میکنیم آدم ها متفاوت، اعتقادشان باورهاشان یه حق ملی برابر عدالت طلبانه داشته باشن و بتوانن یک جامعه به اصطلاح در چارچوب یک ایران ملی دموکرات با هم زندگی کنیم و بدون تبعیض باوری اعتقادی امسانون بدانیم حقوق شهروندی برابر داشته باشیم. حالا هر کس با هر حقوقی هر باوری با هر باوری حقوق برابر داشته باشه. منطقه قدم هایی هم که ما برمیداریم به نظر من خیلی مهمه. این قدم ها قدم های بزرگ و کوچکه. هر کس میتواند در حد خودش قدم هایی برداره که کمک به قدم های بزرگ بکنه و این کار زیاد سختی هم نیست گاهی. من بازم از شما تشکر میکنم، ممنونم که به حرفام گوش دادید. اگر نقدی هم بود بازم گوش میکنم. این روش خب یه مقدار سخت انتقال حرفا با توجه سرعت سوالها، یه جاها بحث من ناقص بوده، یه جاها نکته درست نگفتم، همه اینا رو میبخشید. اگرم نکته باشه بازم گوش میکنم. خیلی خیلی از شما ممنونم و تشکر میکنم و از مدیران برنامه‌ام که زحمت کشیدن این فضا رو فراهم کردنم تشکر میکنم.